أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله 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 أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون و خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که چه میگیم به درد دین و دنیا و آخرت خودمون ما و دوستان عزیز شنونده بخوره. یه حدیثی میخونم. این اولین حدیث از کتاب جهاد با نفس وسائل شیعه هست که کتاب بسیار ارزشمندی است که در جلد 11 مجموعه وسائل شیعه اومده. عن ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله سلم بعث سریتا. امام صادق میفرماید که پیامبر یک گروه گشتی نظامی رو فرستاد. فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر. وقتی برگشتن پیامبر فرمود که آفرین بر گروهی که جهاد اصغر رو انجام دادن و بقی علیهم الجهاد الاکبر، اما اون جهاد بزرگتر باقی مونده. جهاد کوچک رو انجام دادن، رفتن جنگیدند و پیروز شدن و دفاع کردن از دین و از سرزمین های اسلامی و وظیفه‌شون انجام دادن، منتها اون جهاد کوچک بود. جهاد بزرگتر براشون باقی مونده. فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر. گفته شد که یا رسول الله اون جهاد بزرگ دیگه چیه؟ خب ما مثلا رفتیم جنگیدیم، مجروح شدیم، مثلا فرض کن که کشته شدیم پیروز شدیم، جهادی بزرگتر از این چیه؟ پیامبر فرمودن جهاد و نفس. جهاد با نفس اون جهاد بزرگتر هست. در یه فرمایش دیگر حضرت فرمودن که الشدید من قلب نفسه. قدرتمند و کسی که خیلی بزرگ و خیلی شدت و پهلوانه کسی است که قدرت جنگیدن با نفس خودش رو داشته باشه. این احادیثی خیلی زیاد هست رو گفتم از کتاب جهاد با نفس وسائل من نقل کردم. اولش هم باب اولی که احادیث زیادی در این باره نقل کرده که دوستان شما ملاحظه بفرمایید. البته کتاب های مستقلی هم در همین باره چاپ شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی. خب اگر خاطر شریف شما شنوندگان خوب عزیزمون باشه، سوالی رو جناب استاد محمدی مطرح کردن و شما عزیزان هم پاسخگو بودید. سوال این بود: برخی آیاتی در قرآن که حکایت از آمدن پیامبر اسلام توسط پیامبران گذشته رو داد بیان بفرمایید. آقای زین علی زاده از لار فرمودن که حضرت مسیح از غیب خبر می‌دادند در سوره آل عمران آیه 49 و پیامبر از طریق وی از غیب خبر می‌دادند، یکی پیروزی رومیان بر ایران و دو دیگری فتح مکه. آقای فریازی از گناباد هم گفتن آیه 146 سوره بقره میفرماید کسانی که کتاب آنها داده شد، یعنی تو پرانتز یهود و نصارا، پیامبر رو میشناسند همان گونه که فرزندان خود را میشناسند و به تحقیق گروهی از آنان حق را کتمان میکنند. 917 37 13 هم فرمودند که سوره صف آیه 6 این موضوع رو بهش پرداخته و آقای علی مؤذن از همدان هم ایشون هم همین رو فرمودند که سوره مبارکه صف آیه 6. یکی دو تا پیام و پاسخ تلفنی هم داریم و جای محمدی اونها هم بشنویم، بعد خدمتتون خواهیم بود.
پاسخ سوال حاجی محمدی رو خواستم عرض کنم. در سوره فتح آیه 6 فرموده است که و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، بعد در ادامه اشاره میکنه که همون و مبشرم به رسول یهدی من بعد اسمه احمد، که در این آیه بر خود تعالی از قول حضرت عیسی میفرماد که این پیامبر الهی بل وعده داد که بل پیغمبر بعد از من بر رسول خواهد بود که نامش احمد میباشد.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خب سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان خوب عزیزمون. حاجی محمدی سراپا گوشیم.
بله، سوال ما این بود که آیاتی که حکایت از این داره که اسم پیامبر اسلام در کتاب‌های آسمانی پیشین بوده و اونها هم خبر دادن، حالا از خود کتاباش نمیشه ما شواهدی خواهیم خوند، اونها رو دوستان آیاتش رو برای ما بگن که حالا دوستان که دوستان آیه رو گفتن، در آیات متعددی به این بشارت اشاره شده و مطلبم جالبه که هرگز یهود و نصارای صدر اسلام در مقابل این کلام صریح که اینها پیامبر رو میشناسن همچون فرزندان خودشون یا مشخصات پیامبر در تورات و انجیل اومده، هیچ اعتراضی نکردن، نگفتن چنین چیزی نیست ما قبول نداریم، همه سکوت کردن و قبول کردن. و این بیانگر اینه که در اون زمان اون چی قرآن میگفت بین اونها یک امر مسلم و قطعی بوده، این تردید نداشتن. که دوستان یکی از این آیات رو گفتن که آیه 146 سوره بقره باشه. آیات دیگری هم هست از جمله همین آیه 6 سوره صف که بعضی از دوستان گفتن و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. پیامبر به خاطر بیار که هنگامی را که عیسی ابن مریم گفت ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا در بین شما هستم، در حالی که من کتاب آسمانی تورات رو تصدیق میکنم، تصدیق کننده کتاب تورات هستم که قبل از من فرستاده شده و مژده میدم به رسولی که بعد از من میاد و اسم او احمده، که یکی از نامهای پیامبر که در قرآن هم اومده در روایات ما هم زیاد اومده احمد بود، که در آسمان ها پیامبر رو به احمد میشناسن، در زمین محمد، در آسمان احمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس انگام پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با بینات و معجزات فراوان اومد به سوی این اهل کتاب اومد، گفتن که این سحر مبینه، سحر آشکاره و زیر بار نرفتن. یکی هم آیه ارز کنم که 157 سوره اعراف هم به این مطلب اشاره کرده، آیه مفصل است، من بخشش میخونم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر تا آخر آیه. اینا بعضی از اهل کتاب، از کسانی که از رسول نبی امی پیروی میکنن، کسی که او رو در تورات و انجیل مکتوب و نوشته میبینند که اسمش در تورات انجیلشون اومده، اونها رو امر معروف و نهی از منکر میکنه. در ادامه داره که و یذ عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم تا آخر آیه. آیات دیگری هم در قرآن به این مضمون ما داریم، اما در خود عرض کنم که تورات و انجیل، هم در انجیل هم در تورات هم فراوان به این معنا، همین تورات و انجیل محرف فعلی عرض میکنم که الان موجوده. مثلا این نکته رو عرض کنم که نه مسیحیت و نه سایر شریعت های دیگه ادعای ابدی بودن رو ندارن، یعنی خود شریعت مسیح هم ادعای ابدی بودن شرط مسیح رو نداره، خودشون میگن که پیامبر دیگه خواهد آمد. بنابراین صیانت انجیل از تحریف هم ضرورت پیدا نمیکنه. یه مدت موقتی مثلا 500-600 سال باید میموند کافی بود، در حالی که اسلام سخن از خاتمیت داره و اینکه آخرین و کاملترین شرایع اسلام، به همین سبب هم لازمه که کتاب آسمانیش از تحریف مصون باشه، که این اتفاق هم افتاده به اتفاق همه مسلمان ها. نکته دوم این که مسیحیت فاقد یک متن تثبیت شده واحد به عنوان وحی الهی است، که ما قبلا هم راجع به تورات انجیل صحبت کردیم که اناجیل اربعه یا سایر اناجیل هیچ کدام رو خود مسیح هم ادعا ندارن که این انجیل کلام خداست که بر مسیح نازل شده، حتی کلام مسیحه، بلکه میگن نه کلام مثلا یوحناست، مکاشفه یوحناست، بطرس مثلا، در حالی که اسلام از چنین متنی برخورداره. انجیل های مقدسی که در دسترس هست به صورت گسترده مورد انتقاد دانشمندان قرار گرفته و قبولش نکردن، ایرادهای زیادی گرفتن، در حالی که همه مسلمان ها بر قرآن اتفاق نظر دارن و هیچ ایرادی ندارن نسبت به قرآن. شواهدی هم در دسته که نشان میده در انجیل از پیامبر تحت عناوین مثلا روح راستی، روح القدس، تسلی دهنده یاد شده. در همین انجیل موجود اومده که عیسی علیه السلام به حواریون گفت که بعد از من بسیار با شما نخواهم گفت، اینو من بسیار با شما نخواهم گفت، زیرا رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد. انجیل یوحنا باب 14:30. یا این که داریم که لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد بیاید، او بر من گواهی خواهد داد. باز انجیل یوحنا باب 15:36. باز داریم که من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد. بعدا خواهیم گفت که این تسلی دهنده همون فاراقلیت یا فاراقلیتاس که در انجیل اومده، همون انجیل یوحنا باب 16:7. باز داریم که لیکن تسلی دهنده روح القدس که پدر او را به نام من میفرستد، او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد، با آنچه به شما گفتم بیاد شما خواهد آورد. باب 14 همون انجیل یوحنا از آیه 26. در تحقیقات هم که دانشمندان انجام دادن، تسلی دهنده و روح القدس یا همون روح راستی برابر است با کلمه احمد و محمد که در آیه 6 سوره صف اومده و در جاهای دیگه اومده. در تورات هم ما این مطلب رو داریم، در سایر عرض کنم که کتب آسمانی هم ما به همین شکل که اسمی از پیامبر برده شده باشه داریم، که مثلا فرض بفرمایید که حالا من برخی از این موارد رو عرض میکنم، کتابایی که بشارت دادن از ظهور پیامبر اسلام از جمله در عهدین موجود عرض میکنم، وگرنه در گذشته که خب خیلی زیادتر بود. در تورات اومده که اما درباره اسماعیل سخن و دعای تو را شنیدم و او را به وسیله ماد به برکت و بزرگ پر برکت و بزرگ گردانیدم و همچنین با 12 امام که از نسل او خواهد بود و برای او امتی عظیم قرار دادم. شارحان تورات گفتن که واژه ماد به مفهوم همون محمد نام پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، چنان که برای جملات از نسل اسماعیل بودنش، امت عظیم داشتن، همچنین به وجود آمدن 12 امام و سرور از نسل او، هیچ مصداقی جز پیامبر اسلام و فرزندانش و 12 امام سراغ نداریم. در این باره انشاءالله فردا بیشتر صحبت خواهیم کرد، چون موارد دیگه هم هست در تورات، جملات دیگری هست که جز بر همین موضوع که من عرض کردم قابل تطبیق نیست و این یکی از راه‌هایی است که برای اثبات نبوت پیامبر اعظم قابل توجه هست. انشاءالله فردا چند جمله هم ما راجع به برخی دیگه از آین های دیگه که گاهی ممکنه چه حرف هایی باشه انشاءالله خواهیم کرد.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی، همچنان در خدمت شما هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
ای نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران و بنده مستکبران.
پرسمان، پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. 329 10551 و 552 با پی شماره شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست که از این طریق ها میتونید سوالات و شباهت خودتون رو برای ما بفرستید و انشاءالله استاد محمدی پاسخگو باشن. اولین شنوندمون هم جای محمدی پشت خط ارتباطی هستن. اگر صدای بنده رو میشنوید سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
الو سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. متشکرم.
سوالم این بود که حدیثی از پیامبر اکرم را جای مشاهده کردن که فرمودن اگر گناه انسان‌ها زیاد باشد خداوند ترس از مرگ را در دل آنها زیاد می‌کند تا هیچ خوشی در دنیا نبینند. آیا ترس از مرگ چیز بدی هست؟ ما نباید از مرگ بترسیم. و سوال دیگر این بود که حاجی‌ها تو برنامه گفتند که آن اثر وضعی که در اثر گناه به وجود بیاد آن اثر وضعی با دعا کردن از بین نمی‌رود. مگر پیری زلیخا اثر وضعی نبود پس چرا جوان شد؟ آیا در قدرت خدا شکی هست؟ همین بود سوالم، دست بهتر نکنه.
متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خدا حافظشون. بله باید بترسیم از مرگ طبق این روایت؟
از مرگ به طور طبیعی نباید بترسیم، چون مرگ یه سفری است که انسان، یه سفر خیلی کوتاه، مال موت الاغن تر از اون. ولی یا این که مثلا یه حمام رفتن و اون کثافات و اون لباس آلوده رو انسان از خودش بیرون کنه و یک لباس تمیز و با بدن تمیز، یا قفس شکستن، یا عرض کنم که اون لباس متکاسف سنگین مثل لباس گلی سنگین به تن انسان کرده باشن، نمیتونه تکون بخوره از جاش، این لباس در میاره، یه لباس خیلی تمیز ورزشی سالم میپوشه. و خب این که علل قاعده نباید بد باشه، مخصوصا که با مرگ انسان رشد میکنه. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، پس چه ترسم کیز مرد، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بالا پر. حالا مرگ در واقع معنای ترقیه، تکامل انسان، از جمادی میمیره، نامی میشه، گیاه میشه، از گیاه میمیره، گیاه همون زندگی جنینیه، از زندگی جنینی میمیره، زندگی حیوانی پیدا میکنه، از زندگی حیوانی میمیره، انسان میشه، هر وقت انسان میمیره رشد میکنه. پس علل قاعده مرگ ترس نداره، ولذا کسانی که مرگ رو شناخته بودند و علل و اسباب ترس از مرگ هم درشون نبود، مثل امیر المؤمن علی بن ابی طالب سلام الله علیه، نه تنها از مرگ نمی ترسیدن که آنچنان با مرگ مأنوس بودن که بچه به پستان مادرش والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه. نه امیر المؤمنین، اون نوجوان 13 سال قاسم هم مرگ براش چی بود؟ شیرین تر از عسل بود. نه قاسم که امامزاده بود، اونم با اون شخصیتش، اون نوجوان 13 ساله ما هم مرگ براش بازیچه بود. تو دفاع مقدس ما انقدر از این صحنه‌ها دیدیم که دیگه کاملا برامون ثابت شد. در روز عاشورا شهدای کربلا واقعا مرگ رو بازی گرفته بودن. تو نقل‌های مخالفین هم هست که مرگ براشون بازیچه بود. پس این که باید بترسیم نه، چرا؟ چون اونایی که ترس از مرگ درشون نبود، عوامل ترس از مرگ درشون نبود، نمی ترسیدن. چرا ما می ترسیم؟ علل و اسبابش زیاده. یکیش گناه. بله وقتی کسی گناه کرده باید بترسه، الخائن و خائف. یکیش نشناختن مرگه. امام هادی علیه السلام رفت عیادت که از دوستانشون در حال احتضار بود، جزا و فضا و بیتابی می کرد و گریزاری زیاد، نظرش هم بود چته؟ گفت آقا جان از مرگ میترسم. امام فرمودید چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگو نشناختی. اگر مرگو میشناختی نمیترسیدی. بعد بهش فرمود شده که بدن کثیف شده باشه و نیاز به استحمام داشته باشه، که این اتفاق در گذشته زیاد میافتاد، بیماری پوستی خیلی سختی هم میگرفتن، غدد چرکین و دردناکی بر بدنشون ایجاد میشد، فرمود دچار این بیماری شدی؟ گفت بله. تا تنها راهش هم درمانش هم استحمام بود. فرمود آخه یه رفتی حمام چه حالی پیدا کردی؟ و آقا جان بانشاد شدم، سر حال شدم، همه درد و رنج رفت. امام فرمود مرگ همان حمامه که این آلودگی ها و این از خودم که تکاسف های مادی رو از وجود انسان پاک میکنه، انسان از اون قفس مادیت نجات میده. البته اینجا دوستان باید توجه داشته باشن که حال اینکه ما میگیم مرگ چنین است، معناش این نیست که سکرات موت و قمرات موت و نمیدونم مباسی از این قبیل رو ما ندیده بگیریم. اولیاء خدا هم به شدت از سکرات موت در ترس خوف بودن، حتی خود پیامبر، حتی امیرون علیه السلام، امام مجتبی علیه السلام، اینا رو ما داریم تو روایاتمون. بنابراین اصل این که حالا حقیقت موت یه سفری است که انسان رو از دنیا به آخرت میبره، به برزخ میبره، یه حرفه. یه حرف این که کار سختی و یه حرف دیگه است، اما نتیجهش ترقیه، نتیجهش همون استحمامه. واقعا مرگ حمامی است. تو حمام هم کسی که کیسی میکشن چی میشه؟ دردش میاد،
سرخ میشه بدنش، میسوزه.
ولی اون که دارم کیسیش میکنه، ولی بعد از این که از حمام اومد بیرون اون وقت برای نشاط پیدا میکنه. اینا عرض کردم که چون تو ذهن بعضی از افراد یه تصوری پیش اومده. خب کسانی که میمیرن بناس برگردن، خیلی از صحنه‌ای که باید ببینن رو نمیبینن، حتی سکرت موت رو نمیبینن، سوال نکیر منکر رو نمیبینن، فشار قبر رو نمیبینن. عذر پیامبر 100 سال مرده وقتی برگشت، فعماته الله معت آن، وقتی که ازش پرسیدن که خب چه اتفاقی افتاده، کم لبسته، گفت لبسته یومن و بعد یوم، یه استراحت اینجا کردم، یه روزی نصف روز اینجا خوابیدم، تمام شد. نه سکرات موت دیده بود، نه فکر کردی چورتی زده مثلا. اینا نکاتیست که حالا باید بیشتر بحث بشه، یعنی بحث مفصل تر میخواد، که ما گرچه در بحث معاد داشتیم، ممکنی تصور پیش بیاد که پس همه مرگشون آسونه. نه، بعضی ها واقعا مرگشون سخته. مرگشون همانند قطعه کردن بدن انسان با قیچی و اره میمونه، همانند پوست کندن گوسفند زنده زنده، یا یعنی که با سیخ آهنین و آتشین جان انسان رو از اعماق وجودش بکشن بیرون، وقت فریادی میزنه که همه به وحشت میفتن. وقتی پیامبر این حدیث برای مولا که به شدت چشمشون درد میکرد خوند، حضرت بلند شد نشست، گفت رسول یه بار دیگه بفرمایید، اصلا یادم رفت، درد یادم رفت، درد شدید یادش رفت. نه، اینجوری نیست که بگیم همه مرگ آسون دارن. بله، بعضی مرگشون مثل نوشیدن یه لیوان آب، مثل یک بویدن یک میوه خوشبو، عرض کنم که بویدن یک گل. خب آیا باید بترسیم تا اینکه اون عوامل ترس در ما باشه یا نباشه؟ چرا میترسیم؟ یک، به خاطر گناه. دو، به خاطر اینکه مرگ رو نشناختیم، حقیقت مرگ رو نفهمید، انسان چی که نمیشناسه ازش میترسه. سه، دنیا رو آباد کردیم، آخرت رو خراب کردیم. و مجتبی علیه السلام ازش پرسیدن چرا ما از مرگ بدمون میاد، فرمود که چون شما دنیاتون آباد کردین، آخرت رو خراب کردید و چیزی برای اون طرف نفرستادیم. شخصی مد خدمت پیامبر عرض کرد رسول الله ما لنا نکرهو بالموت، چرا ما از مرگ بدمون میاد؟ پیامبر فرمود علک مالون، مال داری؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود چیزی هم فرستادی؟ گفت نه. فرمود خب معلومه که کسی که مرد دوست داره همراه مالش باشه، مالت این طرف دوست داره اینجا باشه. دیگر از علل ترس از مرگ اون الگوها و دلبستگی هاییست که ما نسبت به دنیا و اون چه در دنیا هست داریم. خب این الگوها انسانو به زمین میچسبونه و مرگ یعنی بریدن این الگوها و این سخته. و دیگر این که ما فطرتا میل به خلود داریم، یک میل بسیار عمیق و ریشه‌دار در فطرت انسان است. از اون طرف اگه انسان خیال کنه با مرگ نابود میشه، این دوتا با هم ناسازگارن. یک میل نامطبوع و ناسازگاری در انسان ایجاد میشه، اون ترس از مرگ باشه. حالا علل و اسباب دیگه هم داره. خلاص این که آیا باید از مرگ بترسیم؟ پاسخش منفی است. نه، نباید بترسیم. اگر ما وظیفه‌مون رو درست انجام داده باشیم و اون عوامل ترس از مرگ در ما نباشه. اما فرمایش پیامبر که فرمودن که خداوند داره این که امت وقتی که مرتکب گناه میشن از خواب بیدار بشن، یاد مرگ رو درشون ایجاد میکنه، خود یاد مرگ یه بحث دیگه است. ما ده ها رو باید داریم راجع به آثار و برکات یاد مرگ، آثار تربیت یاد مرگ، اون یه بحث دیگه است. یاد مرگ باعث میشه انسان گناه نکنه، یاد مرگ باعث میشه اون پرچم های هوا و هوس در وجود انسان شکسته بشه، یاد مرگ باعث میشه انسان زندگیش زندگی سالمی بشه و منظم بشه، هدفمند بشه. اون ثمرات و آثار و برکات یاد مرگ که آثار تربیتی فراوانی داره، یه حرف دیگه است. بله، یاد مرگ اون آثار رو داره، اما این معناش نیست که انسان بخواد صرفا از مرگ بترسه. سوال دومشون چی بود؟
راجع به بحث اثر وضعی گناه و پیری زلیخا، یا خدا قدرت نداشت واقعا این کارو؟
این که خدا من قدرت داره، این درسته، خدا قدرت داره، اما بحث ما این بود که آیا توبه به ما و توبه اثر وضعی گناه رو هم بر میداره؟ گفتیم نه، اثر وضعی گناه اون رابطه تکوینی بین گناه و اون اثر. مثال هم زدیم، گفتیم یکی چیزی مثلا فرض کنید شراب خورده، در حال مستی رانندگی کرده، تصادف کرده و فلج شده، قطع نخاع شده، حالا توبه کرده، خودم توبهشو قبول کرده باشه، آیا بر میگرده دوباره باز پاش بر میگرده یا نه دیگه اون فلج شد تا آخرونش فلج خواهد بود؟ آیا خدا قدرت داره که پاهای اونو برگردونه؟ بله، هم اون دیگه نتیجه توبه نیست، جدای از توبه هست. که خداوند زلیخا رو به اذن الله زلیخا جوان شد، این ربطی به توبه زلیخا نداره که بیم که اثر توبه، چون خیلی از زنها هستن که مرتکب گناه شدن آخرمشون هم چکار میکنن؟
توبه
میکنن، ولی جوان
نمیشن.
اگر بنا بود این جوان شدن اثر تکوینی و اثر توبه باشه، باید هر زنی که در پایان عمرش از گناهانش، هر مردی فرق نمیکنه، از گناهانش توبه میکرد، باید چی میشد؟
جوان
میشد. داره که نه، بله، خدا قدرتش به هر مقدوری تعلق میگیره. اینکه یک زن پیر جوان بشه یا یک زن پیر بچه دار بشه، این مقدوره، قدرت خدا به مقدور تعلق میگیره. همسر ابراهیم هاجر مثلا در سن پیری، یا همسر زکریا مثلا، بله، قدرت خدا حد نداره، به هر مقدوری تعلق میگیره. اما آیا نتیجه توبه؟ نخیر، توبه اثر اخروی گناه رو برمی‌داره، ولی اون آثار وضعی که رابطه تکوینی و علی بین گناه و اون اثر هست، اون برداشته نمیشه. اما نمیشه با دعا، با صدقه، حتی با ورزش و چیزهای دیگه، با علل و اسباب دیگه این اثر را خونسا کرد یا از بین برد یا کمش کرد. چرا؟ اون دیگه رفتی به توبه
ندار. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، ممنونم جای محمدی، در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر مایل هستید برنامه‌های رادیو معارف از جمله برنامه پرسمان اتحادی رو در فضای مجازی دنبال بفرمایید، میتونید به سامانه فضای مجازی سروش با آدرس @radiomaarif مراجعه کنید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب از همینجا هم سلامی عرض میکنیم خدمت دوستانی که در ساعت 22 شب یا 2 بامداد شنونده تکرار برنامه هستند و الان هم برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. 915-82-23 جای محمدی اینجوری سوال کردن که چرا بین مراجع تقلید در بعضی موارد اختلاف هست، مگر همه شیعه پیرو یک مکتب نیستند؟
علت اختلاف روشنه، چون منابع استنباط احکام خوب 4 تاست، که قرآن، یکی سنت، یکی هم عقل، یکی هم اجماع. خب وقتی که در خود سند قرآن تردیدی نیست، اما در فهم قرآن و دلالت قرآن خب اختلاف هست. شما تفاصیل رو ببینید، ببینید چقدر اختلاف هست، هم بین تفاصیل شیعه و سنی، هم بین خود اهل سنت، هم بین خود شیعه. در تفاصیل در بعضی از جاها معرکه آراست، گاهی میبینید 7-8-10 تا رأی تو یک آیه هست، برداشت ها مختلف. خب وقتی برداشت ها مختلف بشه، طبعا از کنم که اون فتوا هم مختلف میشه. حالا یک اختلافی مثلا بین اهل سنت و شیعه هست، ما در آیه 41 سوره معرکه انفال داریم که و علم و انما غنم تو من شعین فعنا لله خمس و لرسول است. خب اهل سنت میگن که چون این آیه در سیاق آیات مربوط به جهاد بوده، پس این غنمتم یعنی همون غنیمت جنگی. خب یه نظریست، یه نظر تفسیریست، بر همین اساس اونا